مطمئن، امن و سلامت برانید. یک عالمه چشم عاشق منتظر شماست برای اینکه شما به خانه برسید و اونها رو دیدار کنید. از طرف برنامه چهارباغ با شما بدرود خواهم گفت و بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های چهارباغ رو با از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو با برنامه هوای تازه پی خواهیم گرفت. بدرود با شما، همچنان با شما خواهیم بود.
هوای تازه.
به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود به شما هموطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین پاک ایران، فرهنگی و فریخته و اهل دل. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. بنده رشید کاکاوند از برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ خدمتتون رسیدم که دست به دست شما سری به ادبیات فارسی بزنیم، از متون کهن و جدید فارسی، شعر، نثر، هرچی که به نظرمون زیبا اومد، متعالی اومد، هرچی که فکر کردیم لحظاتمون رو خوش میکنه انتخاب کنیم و قرائت کنیم. با ما همراه باشید. کمال الدین اسماعیل از شاعران بزرگ قرن هفتم هست، از شاعرانی که بسیاری از شاعران در اطراف او، همزمان او و پس از او تحت تأثیرش بودن. حتی حافظ بزرگ هم به شعر او اشاره کرده و از او نام برده. از شاعران بسیار جدی در روزگار خودش، در عصر بعد از حمله مغول، آشوب‌ها و آسیب‌های اجتماعی که اون حمله خونریز مغول در ایران ایجاد کرد، در شعر او تأثیر گذاشته و شاعری بوده که عکس العمل نشون داده به روزگار خودش و خرابی هایی که حمله مغول ایجاد کرد. یه رباعی خیلی مشهور داره که میگه: کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مردهی 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. که فاجعه کشتار ایرانیان به دست مغول‌ها رو در یک رباعی جمع وجور خیلی خوب بیان کرده. یک غزل عاشقانه فوق‌العاده زیبا از کمال الدین اسماعیل انتخاب کردم که در برنامه امروز براتون میخونم. زان شب که با تو دست در آغوش کردم، یک بار ترک صبر و دل و هوش کردم. هرچون نه عشق توست به بازی شمردم، هرچون نه یاد توست فراموش کردم. در چشم من شده است یکی دانه گوهر، هر نکته‌ای که از دهنت گوش کردم. خالی بشد دماغ من از مستی و خمار، زان باده ها که از لب تو نوش کردم. بر چرخ می رسید خروش دل از فراق، او را به وعده های تو خاموش کردم. از چشم نیم خواب تو امروز روشن است آن ناله ها که من ز غمت دوش کردم. دستم که زیر بار فراق است هر شبی، تا روز با غم تو در آغوش کردم. پرسیدم از دلم که چرا دوری از برم، گفتا که خوب فرا رخ نیکوش کرده. امیدوارم غزل زیبای کمالالدین اسماعیل رو پسندیده باشید. ظرافت هایی در این غزل هست که نشون میده با یه شاعر بزرگ سر کار داریم، هرچند کمتر خوانده شده و هرچند در روزگار ما به خصوص نام سرشناسی نداره، اما ظرافت های شعر او بزرگی او رو به ما نشون میده. مثلا میگه در چشم من شده است یکی دانه گوهر هر نکته ای که از دهنت گوش کردم. در واقع هر چی که گفتی اشک منو در آورده. دانه های عشق مثل دانه گوهر هست و نکاتی که از دهان تو خارج شده این دانه ها رو در چشم من پریدار کرده. جدا از این که میخواد بگه که تو مروارید میپاشی وقتی حرف میزنی، گوهربار سخنان تو. از طرف دیگر شکل دندان های معشوق در سنت شعر فارسی به مروارید تشبیه شده. ببینید چقدر تصویر و چقدر نکته در همین عبارت ساده نهفته است. بسیار خوب، امیدوارم که کمال اسماعیل رو بعد از این در حافظه داشته باشید و از اشعار او اگر پیش آمد بخوانید و لذت ببرید. متنی براتون انتخاب کردم از سندبادنامه. سندبادنامه در واقع از سندباد صحبت میکنه که حکیم داستانی هنده. این کتاب کتابی اسم سکل و دمنه که نسخه به زبان پهلوی در زمان ساسانیان بوده و در دوران سامانیان به فارسی ترجمه شده و نهایتاً در سال 600 هجری قمری در آغاز قرن هفتم یک نویسنده سمرقندی به نام محمد ابن علی زهیری اون رو ویرایش کرده و متنی که امروز از سندبادنامه در اختیار ماست همین متن است. قصه های قشنگ و دلانگیزی در سندبادنامه هست که یکی از این قصه ها رو انتخاب کردم براتون قرائت میکنم، امیدوارم که بپسندید. چون این آوردند که در اعوام ماضیه سه کس از دهات عالم بر سبیل مشارکت تجارت می کردند. چون دینار به هزار رسید گفتند قسمت کنیم. یکی از آن سه کس که داهی تب بود و در حوادث تجربت یافته گفت قسمت کردن هزار دینار دشوار بود و از کسور و قصور خالی نباشد. این کیسه نزدیک معتمدی به امانت نهیم تا چون به 1500 رسد آنگه قسمت کنیم و هر یک را نصیبی کامل حاصل آید و در باقی عمر ما را مدخر گردد. پس هر سه به اتفاق یکدیگر کیسه برگرفتند و به خانه پیرزنی رفتند که به امانت موصوف و به عفاف موسوم بود و او را گفتند این 1000 دینار نزدیک تو به ودیعت می نهیم و وصایت میکنیم که تا هر سه جمع نشویم این کیسه به کسی ندهی. و خود برفتند. روزگاری بر آن گذشت تا وقتی اتفاق افتاد که به گرمابه روند و استحمامی کنند. یکی از آن سه کس گفت در همسایگی آن زن گرمابه است، هم آنجا رویم و هم از گند پیر گل و شانه خواهیم. و چون آنجا رسیدند دو تن توقف کردند و آن که بزرگتر بود گفت شما همین جای باشید تا من گل و شانه آرم. به خانه پیرزن رفت و گفت کیسه زر به من ده. پیرزن گفت تا هر سه جمع نگردید من امانت ندهم. مرد گفت آن دو یار من در پس خانه تو ایستادند، تو بر بام خیش رو و بگوی آنچه یار شما میخواهد بدو دهم یا نه. پیرزن بر بام خانه رفت و سوال کرد که آنچه یار شما میخواهد به وی دهم؟ گفتند بده که ما او را فرستاده ایم. زن گمان برد که ایشان کیسه زر میگویند. بی آمد و کیسه بدین مرد داد. مرد کیسه برگرفت و برفت. و آن دو مرد زمانی بودند. پس به نزدیک پیرزن آمدند و گفتند یار ما کجا رفت؟ پیرزن گفت کیسه زر بستد و برفت. و آن دو مرد متحیر شدند و هر دو چنگ در پیرزن زدند که دروغ میگویی، زر ما بازده. در جمله به شهر آمدند و هر یک بر پیرزن دعوی زر کردند. پیرزن واقعه بگفت که به یار ایشان دادم. قاضی حکم کرد که زر باز ده، چون شرطان بود که تا هر سه حاضر نیاین زر ندهی. چرا دادی؟ غرامت بر تو لازم است. پیرزن هر چند استراب نمود، فایده ای نبود. خروشان از پیش حاکم بازگشت و در آن راه بر جماعتی از کودکان گذشت. کودکی 5 ساله پیش او دوید و از وی پرسید: ای مادر، تو را چه حادث شده است که چنین مستمند و رنجوری؟ گفت: ای کودک، حادثه من مشکل است، تو چاره آن ندانی. کودک الهاه در میان آورد و سوگندان شداد بر وی داد. پیرزن حادثه شهر داد. کودک گفت: اگر من این رنج از دل تو برگیرم، مرا به یک درست خرما بخری؟ پیرزن گفت: بخرم. کودک گفت: تدارک این مشکلان است که این ساعت پیش حاکم روی و خصمان را حاضر کنی و بگویی تا در حضور جماعتی از اعیان و ثقات قصه حال از اول تا آخر بگویند و حاضران را بر آن اشهاد فرمایی. پس گویی زندگانی حاکم دراز باد، کیسه ایشان من دارم و زر با من است، اما میان ما شرطان است که تا هر سه جمع نگردند من این وریعت به ایشان تسلیم نکنم. بفرمای تا یار سوم را حاضر آرند و امانت خود بگیرند. پیرزن این حجت ها یاد گرفت و بر بدیهه پیش حاکم رفت و همچنان که کودک تلقین کرده بود باز گفت. حاکم چون حجت محکم شنید متحیر شد و حکم کرد و خصمان را گفت: بازگردید و یار سوم را حاضر کنید و امانت خود بگیرید. چه حق این است و حکم شرع همچنین. خصمان خائب و خاسر برفتند و پیرزن از آن بلا نجات یافت. آنگاه حاکم روی به پیرزن آورد و از وی سوال کرد که این حجت محکم از که آموختی؟ پیرزن گفت: از کودکی خرد 5 ساله. حاکم عجب داشت و مثال داد تا کودک را حاضر کردند. چون در وی آثار رشد و کیاست دید، بنواخت و اعزاز کرد و انعام فرمود و بعد از آن در مشکلات و مهمات با وی مشاورت می کرد و فایده می گرفت. بله، از این حکایت زیبا امیدوارم لذت برده باشید. واژه هایی در این متن بود که ممکنه برای شما ناآشنا باشه. من نمی خواهم اون واژه ها رو معنی کنم. عبارت ها و لحن عبارت و قصه خودش ما رو راهنمایی میکنه که منظور نویسنده چیه. من فکر نمی کنم کسی باشه که این متن رو من خوندم براش مبهم بوده باشه. بسیار هوش سرشار کودک رو نشون میده، که البته این کودکی که اینجا ازش یاد میکنه یکی از بزرگان اون روزگار میشه بعدن، و یاد کردن که بچه بعدن از وزرای صاحب نام روزگار خودش شده. امیدوارم برنامه هوای تازه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
این لحظه های شامگاهی بر شما به خیر و نیکی باد شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی. این بخش رو با برنامه بدون تاریخ پی خواهیم گرفت و جلال الدین همایی در باب ایشان در این بخش خواهید شنید. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 13 دقیقه و 29 ثانیه.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی اینکه چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه، چه بسیار گرسنگی ها و سادگی زیستی ها رو تحمل کرده تا بتونه این مغلوات کلمات رو درک بکنه، عبارات علما رو فهم بکنه، و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی. وقتی مثلا فرض کنید که مجموعه آثار عظیمی مثل متول و اینها رو جمع و جور میکنه و فن بلاغت رو کتاب مینویسه، اینو تبدیل میکنه به زبان امروز که بچه ها بفهمن، جوان ها بفهمن، چون دیگه حوصله زمانه ما رو درک کرده بود که اون حوصله رو نداره که بشینه چندین سال تا کتاب های طولانی در علم بلاغت بخونه، و اون ظرائف رو جمع و جور میکنه و تحویل این نسل میده. در دستور زبان فارسی، در ادب فارسی، در شرح مشکلات اشعار فارسی، حل لغات، حل نکته های پیچیده تاریخ فرهنگ ما، تاریخ اسلام ما، سنت های علمای ما، به اضافه که یک آدم وارسته است از نظر زندگی شخصی، یعنی در حالی که زندگی خیلی براش مثلا مطلوب نبود در اون شأنی که او داشت، و کسانی که بالاخره در اون پایه‌های عرفی زندگی می‌کردن زندگیشون بسیار متفاوت بود با مرحوم استاد همایی، اما او همه این رنج‌ها و این سختی‌ها و به خصوص مناعت طبع و بزرگی رو خودش به هیچ کس نفروخت. یعنی اینا چیزیست که من از خاطره استاد همایی دارم.
سخنان استاد دکتر نجف قلی حبیبی را شنیدید درباره یکی از افراد بدون تاریخ میهنمان. جلال الدین همایی در سحرگاه شب چهارشنبه 13 دی ماه سال 1278 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش میرزا ابوالقاسم محمد نصیر متخلص به طرب و جدش ملا محمد رضا همای شیرازی هر دو از شعرا و دانشمندان معروف عصر خود بودند. در این خانه که جلال الدین به دنیا آمد، اتاقی بود مزین به نقاشی و آینه کاری که خط خوش پدر و پدر بزرگ جلال الدین زینت بخش آینه کاری های آن بود. بالای اتاق و زیر آینه ها و دسته گل نقاشی حدیث نبوی انا مدینت العلم و علیون باباها کتابت شده بود و روبروی آن در پایین گلدان آینه کاری بسیار زیبایی با این بیت از مولانا وجود داشت که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. محل تولد جلال الدین در همین اتاق بوده است.
الان یه سال نیمه است که خونه استاد همایی بازسازی شده، منم خودم یه مرتبه رفتم اومدم، فوق‌العاده زیباست.
اولین استاد همایی خود پدرشون هستن و از خانواده همایی شیرازه هستن. حکیم بود، فیلسوف بود، ادیب بود، شاعر بود، علوم عقلی و نقلی خوب میدونست، مفسر بود. در بهمن ماه سال 95 این خانه با دستور جناب آقای دکتر حداد عادل افتتاح شد و متولی اصلی خانه مربوط شد به آقای دکتر اسماعیل آذر.
بسیار خرسندم که مجدداً این خانه بازگشایی شد و ما میتونیم با جمعی از دوستان هر هفته دوشنبه ها و سه شنبه ها در کنار هم جمع بشیم و لحظاتی رو در کنار هم با خوندن شعرهای مختلف لذت ببریم.
هر کس که در این جهان به فکر عقبا است، اون مرد خدا بر عملش خوشبین است.
جلال الدین تحت نظارت پدر دانشمند خود و در خانواده‌ای که کلیه اعضای آن اهل خط و قلم بودند رشد یافت و از اوان کودکی ملزم به فراگیری ادبیات عرب، حکمت و فلسفه شد. وی در سن 10 سالگی منشآت قائم مقام فراهانی، منشآت فرهاد میرزا و منشآت امیر نظام و تاریخ معجم را نزد میرزا عبدالغفار و شاهنامه فردوسی، کلیات سعدی، منتخب قاآنی و غزلیات محمد خان دشتی را در نزد پدر مطالعه کرد و به اطلاعات فراوانی دست یافته. جلال الدین نزد مادر خواندن قرآن، گلستان و غزلیات حافظ را فرا گرفت. او آموزش‌های مقدماتی را در منزل به فرزندش آموخت و پس از آن جلال الدین به مکتب خانه رفت. در مکتب خانه نزد بانوی پرهیزگار به نام ملا باجی به مطالعه اصول و فروع دین و عم جز پرداخته. ملا باجی زنی عابد، صالح و خداپرست بود که نبات بیگم نام داشت و به ملا باجی مشهور بود. او از وضع خانواده های محله چند دختر و پسر را به شاگردی میپذیرفت و با محبت فراوان اصول و فروع دین و آداب وضو و نماز و روزه و کتاب عم جز را به شاگردانش میآموخت. جلال الدین این دروس را قبلا در خانه از مادر آموخته بود، اما ملا باجی آن را تکمیل کرد. در مدت کوتاهی که جلال الدین در مکتب خانه ملا باجی عم جز را تمام کرد، مادر جلال الدین شخصا به مکتب رفت و یک کله قند شهری و یک دست لباس زنانه شامل پیراهن و چارقد و شلوار و چادر نماز و کفش با بشقابی نقل بادام به ملا باجی هدیه کرد. جلال الدین 6 یا 7 ساله بود که به مکتب میرزا عبدالغفار رفت. هوش و استعداد او در تعلیم چنان بود که همان روز اول تحسین استاد را برانگیخت. روز اول میرزا عبدالغفار دیوان حافظ را باز کرد و جلال الدین همونطور که در خانه نزد پدر و مادر آموخته بود آن را صحیح و کامل با صدای رسا خواند. استاد جلال الدین را تحسین کرد. بعد عیالش را صدا زد و از او خواست اسپند بیاورد. اسپند آوردند و آتش زدند و بعد به پدر جلال الدین پیغام فرستاد که قدر این کودک را بدانید. همایی از سن 11 سالگی به مدت 20 سال در مدرسه نماورد از مدارس قدیم و معروف اصفهان که مرکز دانش و فرهنگ این شهر بود به کسب علوم اسلامی پرداخت. جلال طی این سالها ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، درایت، رجال، هیئت، نجوم، استخراج تقویم، فنون ریاضی، طب و فلسفه را در نزد بزرگترین علما و روحانیون ایران فرا گرفت و خود نیز مدتی مدرس بزرگترین حوزه‌های علمی و ادبی اصفهان بود. جلال الدین در سال 1300 به نظام آموزشی جدید پیوست و ابتدا به تدریس در مدرسه صارمیه اصفهان پرداخت. سپس در سال 1307 به تهران آمد و از طرف وزارت معارف وقت عهده‌دار تدریس فلسفه و ادبیات در تبریز گردید. همایی در سال 1310 به تهران منتقل شد و در دارالفنون دبیرستان نظام و دانشگاه افسری به تدریس ادبیات پرداخت. از شاگردان استاد در این دوره عبارتند از دکتر ذبیح الله صفا، دکتر حسین خطیبی و دکتر اکبر شهابی. وی پس از تأسیس دانشگاه تهران به این دانشگاه دعوت شد و سالها در دوره دکترای دانشکده حقوق و ادبیات تدریس کرد و مدتی نیز عضو فرهنگستان ایران بود. استاد همایی دو دوره نیز به دعوت دانشگاه‌های بیروت و لاهور در این دانشگاه تدریس کرد که با استقبال محافل علمی این کشورها مواجه شد. در سال 1356 دانشگاه تهران مراسم بزرگداشت این استاد بزرگ تاریخ و فرهنگ ایران را برگزار کرد و در این مراسم نسخه ای از کتاب همایی نامه که به قلم همکاران و ارادتمندان استاد تهیه شده بود به او تقدیم شد. استاد جلال الدین همایی علاوه بر تألیف و تصحیح کتب متعدد شعر هم می سرود و بیش از 15,000 بیت او در دیوانی گردآوری شده است. همایی مانند غالب دانشمندان ایرانی گاهی به تفنن شعر هم می‌سرایید و در شعر ثنا تخلص می‌کرد. شعر همایی در مایه سنتی فارسی است. پختگی معنی و اندیشه در آن بارز است. از فصاحت الفاظ و استواری بیان برخوردار است و در این حال زبان او روان، روشن و ساده است. اشعار همایی دارای مضامین اخلاقی، عرفانی و معارف والای انسانی است که به حق میتوان شعر همایی را شعر متعهد نامید. از استاد همایی بیش از 15,000 بیت شعر به جا مانده است. استاد 45 سال به طور رسمی درس داد و بالاخره در سال 1345 از دانشگاه بازنشسته شد. مینودخت همایی درباره زمان فوت پدرش میگوید شنبه شب ششم ماه رمضان 1400 هجری قمری برابر با 29 تیر 1359 در حالی که خواهر بزرگم کنارش بود و قصیده از همای شیرازی در مت مولا علی علیه السلام میخواند ساعت 9 شب دیده از جهان فرو بست. همه چیز به پایان رسید و دفتر زندگی مردی خستگی ناپذیر با دنیای از علم و دانش بسته شد. هنوز ساعت اتاق از صدا نیفتاده و دور گردون شب را به روز نیاورده بود که جسم استاد جلال الدین همایی سرد شد.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزاریم که در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه بعدی ما نمایش فرهنگ نام داره که در واقع بخش ویژه است به کارگردانی مهرداد عشقیان. این بخش رو خواهید شنید به مدت 27 دقیقه و 40 ثانیه، پس از اون باز میگریم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود تا 6 صبح به خواسته یزدان. با هم دیگر بشنویم، باز خواهیم گشت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.